Selamun aleyküm ve rahmetullah. Rabbi a'udhu bike min hamazatü şeyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel mursalin. Habibina ve habibi ilahil alemin vel gasim el Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ve ala etretihi ahle beytih ve la'nat daimu ala a'daihim a'da'allah min el'an ila liqa'allah ve bed gâle tebâreke ve ta'ala fî muhkemi kitâbihil kerîm يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. امسال آغاز سال شمسی تقارن مبارکی پیدا کرد با ماه مبارک رمضان. در چند حوزه مهم هر دوی این تحولات دارای کارکرد مشترکه. ما معمولاً زمانی که قرار سال نو بشه به دعای معروف و مشهوری که همه تقریباً حفظ هستیم رو تکرار بکنیم، یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. انشاءالله خداوند متعال به همه شما احسن حال رو مرحمت بکنه. اما موضوع اینه که این احسن الحال چیه؟ تو فراز اول ذات اقدس متعال رو به عنوان دیرگون کننده قلب مخاطب قرار بدی و روشنایی چشم بهش میگن، یا به معنای یه مقدار عمیق‌تر کسی که به بصیرت آدم عمق میده، یا مقلب القلوب و الابصار. حالا اگر ما بینیم به بصائر معنا کنیم، انسان تکلیف مدار از توش در میاد. یا مدبر اللیل و النهار، تدبیر شبان روز شدن، یعنی از دل شب روز رو بیرون کشیدن و از افق و آفاق روز شب رو نشان دادن. این کار ذات اقدس و اوست. همه اینام جنس اقبال داره. او بیاد نموده که پیغمبر اکرم فرمود در ماه رمضان ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. قد اقبل الیکم، اقبال به معنی باز کردن آغوشه، نقطه مقابل ادباره. این خطاب پیغمبر اکرم اینطور دلالت و هدایت می‌فرماید که ذات اقدس متعال ارادش به این تعلق گرفته که در هر گذر سال آغوش فیضش به روی همه بندگانش باز باشه. قد اقبل الیکم، نه شما به طرف او میدید، او به شما اقبال میکنه. اگر ما به طرف او بریم باید بگی شما اقبال کردید، ولی قد اقبل الیکم یعنی او آغوش باز کرده. اینجا یه وقت هست انسان شایستگی حضور داره، یه وقتی هست نه، همینطور در دامن فیض قرار گرفته. من اینجوریم، من واقعا حالات آماده و مهیا برای دریافت فیوضات رمضان ندارم، اما فیض پروردگاری دیگه، او آغوشو باز کرده. یک کم انسان باید لیاقت و شایستگی نشون بده تا درک این فیض رو بکنه. این مثل آمدن حواس، مثل آمدن اکسیژنه. شما بخواهی و نخواهی او حفاظش انجام میده، ولی سعادتمند چه کسیه؟ درک نعمت داشته باشه، این نعمت رو درست مصرف کنه. بعد این ماه هم که میاد اقبالش اینطوریه، بالبرکت و رحمت و المغفره. عرصه اینها رو هم نه آخر کار بهتون میده، اما اول کاره. یعنی کسی که به ضیافت ماه مبارک رمضان ورود پیدا میکنه باید بدونه در آغوش آمرزش حق متعاله، همینطور خشکه، بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ العفوی. اما شرم حضور میخواد. اگر او اینقدر کریمانه حفاظه میکنه، بنده هم باید قدرت جذب فیض داشته باشه، به علم محروم میشه. همون که پیغمبر اکرم فرمود انتهای کار شقیه. بعد در دعای تحویل سال خدای متعال رو با این معنا ما صدا میکنیم، یا محول الحول و الاحوال. اینجا دو موضوع مطرحه، یکی تحول در حول، یکی در احوال. حول حالنا الی احسن الحال با درک این دو قید اولی ممکنه، و الا مثلا اگر حالش رو کنار بگذارید، احسن حال برای ما چیه؟ برای ما اینه که مثلا سال جدید که اومد حقوق ما اضافه بشه، مدل ماشین ما بالاتر بره، اخلاق عیال ما بهتر بشه، همسایه ها بیشتر به ما احترام بکنن. هر چی که لذت و ذوق ما رو تأمین میکنه همون پررنگتر تو زندگی ما بیاد. این بدون توجه به حوله. این نوع تمنای تغییر در احوال ممکنه به بزرگی آدم نینجامه. خوشحالش بکنه اما نفهمه برای چی. حالش رو در مسیر تفرعون گاهی وقتا بالا ببره. حول حالنا الی احسن الحال، قصه‌ای که خوردیم دیگه نخوریم. اما وقتی تغییر در حال میخواید، یعنی این حال ما بر پایه یک مبنای جدید و معیار و موازنه جدید خوب کن. اولیاء خدا چون در مطالبهشون درست میگن یا محول الحول، این رو درست میگه، دیگه هیچ جا اصلا حال بد نداره. حضرت سید الشهدا سلام الله علیه تو گودال قتلگاه سدان بن انس اومده بالای سرش، خنجر رو هم برداشته، بنای قطعیش هم به اینی که سر از پیکر حضرت ابی عبدالله جدا بکنه. دیگه از این حالت سخت‌تر هست؟ شما میتونید اصلا احساس کنید این حال حال خوبیه؟ کل این عالم اونایی که تکوینن میدونن، اونها هم که بر اساس اختیار محبت اهل بیت دارن، برای سید و شهدا و عاشورا و کربلا سوگواری میکنن. خود ابی عبدالله چیکار میکنه؟ سنان ابن انس میگه وقتی نگاه کردم دیدم لبهای حسین ابن علی تلزام میکنه، تلزی داره، به هم تکون میخوره، گوش دادم دیدم میگه اللهم متعالی المکان و عظیم الجبروت. اصلا نه سنان ابن انس دیده، نه شمر دیده، نه این 20,000 آدم تا بون دندان مسلح رو دیده، نه اسارت، هیچ، فقط خدا رو دیده. احسن حاله. یا این که زینب کبرا در مجلس عبیدالله لعنه الله سلام الله علی زینب المظلومه، در جواب به او گفت والله ما رأیتو الا جمیلا. این رجز تنها نبود، این برای شکستن صولت بنی امیه خیلی کافی بود، اما بنای زینب به این نبود. زینب واقعا زیبایی میدید. برای چی؟ برای اون که مهم رسیدن به رضایت حق متعاله. انسان در یه موقعیتی قرار میگیره، پسندش با پسند خدا یکی میشه. اصلا برای بنده حال بد وجود نداره. آقا حالتون چطوریه؟ خدا به داد دشمنات برسه. تا میشینه هر صحبتی که میشه از زمین و زمان ناله میکنه، قرولند او کل خلقت رو به هم میزنه. دستور دین اینه، میگه اگر توحید شما درسته، این حالی که الان دارید احسن حال موافق با ظرفیت و شایستگی شماست. خدا که حال بد نمیده، برای چی خدا باید حال بد بده؟ برای چی خدا باید حال بنده ای رو بگیره؟ هرگز این اتفاق نمیافت. اما اگر ما ظرفیت دریافت حال بهتر از این رو نداریم، باید حالش رو عوض بکنیم. یه دوستی ما داریم، بسیار انسان شریف و وارسته، یه که دو سه دورم وزیر بود. شون برای من چند روز اخیر تعریف میکرد، میگفت دوره دوم وزارت هم بود، این ماهای آخر حال خوبی نداشتم، اهل عیال ما ما رو برداشتن بردن یه مسافرتی چند روز استراحت بکنیم. تو نماز که ایستادم تو سجده، نوه من اومد رو گرده من سوار شد، سلام نماز رو دادم، دعا کردم، منم تو همون حالت موندم. این بچه 3-4 ساله گوش من گرفت و یه هی زد، گفت هی حیوان. من تمام ملکوتم به هم ریخت. بعد دوران مبارزه این همه من زندان بودم، شکنجه شده، کسی همچی چیزی به من نگفته، حالا که اسکورت و محافظ و وزیرم، وزیره چند وقت پیشترا، همه به ما عزت و احترام میکنن، یه بچه 3 ساله اومده رو گرده ما گوش ما رو گرفته که هی حیوان برو. تمام ملکوتم به هم ریخت. اما در لحظه فکر کردم، گفتم همش همینقدر بیداد دنیا سهم ما، این تغییر در حوله. اگر این تغییر در حول به وجود نیاد، اینجا تفرعون درست میشه دیگه، اینجا بابا بزرگ نیست، بابا نیست. سال در پی سال که میگذره، اگر تغییر در حول رو که ما مسئلت میکنیم تمرینش نکنیم، سنمون زیاد میشه. ما وقتی یه سال میگذره میگیم یه سال چی شدیم؟ یه سال بزرگتر شدیم، درسته یا نه؟ ها؟ میگید به من یه سال؟ یه ادعاست. بله یه وقت این بچه به دنیا میاد، سال اولش میگذره، دوم میشه، سوم میشه، طفولیت، نوزادی، نوجوانی، جوانی، اینا ملموسی که یه تغییراتشون رو توش میبینید. اما یه وقتی میبینید یه کسی 60 سالش میشه، یه سال عبور میکنه، میگه آقا ما یه سال بزرگتر شدیم. برای این بزرگتری سند لازمه. چه بسا اکثر اولاد آدم با گذر سال یه سال فرسوده تر میشن، یه سال کهنه تر میشن، دوران سال بزرگتری درست نمیکنه، تربیت بزرگتری میآفرینه. شما اگر قرار باشه در 61 سالگی مثل 40 سالگی و 35 سالگی عمل بکنید، بزرگتر نشدین که قرقر بکنه، اخم و تخم بکنه، زندگی رو تلخ بکنه، کار بچهش بخواد انجام بده، این بزرگتریه؟ نه، بزرگتر باید اسباب بزرگتری رو خودش برای خودش فراهم کنه. او آمد، اون مرد وقتی گفت یا محول الحول، حول رو عوض کرد. وقتی حول رو عوض کرد شد آموزگار تربیت، دیگه اون بچه تحقیرش نکرد، خودش هم احساس حقارت نکرد. آموزگار دین پیغمبر اکرم اسلام همه تعلیم کرد، خاتم انبیاء الهی بود. وقتی می اومد وارد خونه می شد، حضرات حسنه رو گردش می گرفت، به دخترش می رسید، فداها ابوها. بزرگتری با کهنه تر شدن فرق می کنه. ماه رمضان همین کار کرده داره که میاد میگه در این فصلی که برات باز شده، قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، شما همون روز اول باید همه اینا رو احساس بکنی. اگر احساس اینها نشه، شما معلومه در بندگیت نقص داری. پیغمبر راست میگه، صدق رسول الله، قد اقبل الیکم بالبرکت و رحمت و المغفره، همون روز اول اولین اذان ورود به ماه مبارک رمضان رو که میگه، شما باید همه این فیوزات رو دریافت کنی، باور کنی و باهاش زندگی کنی. برای چی؟ برای رسیدن به مقامات بالا. بعد بیاد اینجا شما میبینید ذات اقدس و متعال سفره ضیافت رو آورده. در قرآن شریف هم فرمود کتب علیکم الصیام، نفرمود فرض علیکم. شما از کتب فرض رو استفاده نمی کنید، ولی اینکه برخی از مفسرین اسلامی کتب رو شدت فرض تفسیر کردن، اما تفسیره، من در مقام تعارض باش نیستم، ولی باید معانی دیگری هم بهش مترتب باشه. به اعلام می فرمود یا ایها الذین آمنوا فرض علیکم، یعنی به شما واجب شد. در کتبه به لحاظ ظاهری فرض استفاده نمیشه. یا نفرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علی الفرقان، کتب علی القرآن، فرمود کتب علیکم. این کتب علیکم یه انذار بزرگه، یعنی شما که در دایره ایمان قرار گرفتید، هر کسی که حتی تظاهر به روزداری میکنه در منطقه اسلام، اون مؤمنه، باید احترام داشته باشه. شما حق نداری خوردی یا نخوردی، قیافت به روزدار نمیخوره، شما این مهمان خداست. باید مورد تکریم قرار بگیره. چرا؟ چون در این ضیافت وقتی ورود پیدا کردی و اقبال شد، بالبرکت و الرحمت و المغفره، باید شما مثل خدا مردم رو ببینی. تمام نگاهش اینه تو خیال آقا کی سیگار بکشه، کی میخوره، کی لبش میجنبه. اینا بندگان خدا اشتباه میکنن به هر علتی، غفلت میکنن به هر علتی. این جواز در اختیار دیگران نیست نسبت به او قضاوت بکنن، او هم نباید رفتار بد نشون بده. فرمود کتب علیکم الصیام، تو خودت صحیفه صیامی. این کم در علیکم قرآن جاش مثل یاد در منی حسین و منی پیغمبره. پیغمبر اکرم فرمود حسین و منی و انا من حسین. این حسین و منی شما اگر یک طرف معادله رو نگاه بکنیم کاملا قابل فهمه. میگه نوه مغز بادومه، هر نوه ای فرزند پدر بزرگش هم هست دیگه، ها از ماست. اما اینکه فرمود و انا من حسینون یعنی چی؟ آیا تعارف کرد، مداهنه کرد که اینها شایسته پیغمبر عظیم و شأن نیست که اصلا و ابدا؟ وقتی فرمود و انا من حسینون یعنی برید تمام موجودیت من در حسین ابن علی قابل درکه. اصلا حسین رو ببینید، خاتم نبوت رو نگاه کنید. یعنی اگر کسی حسین رو نبینه نبوت و رسالت ندیده. یعنی دستی که به روی حسین ابن علی بالا بره به صورت توحید سیلی زده. اینا رو مردم درک نکردن، این اعمال رو انجام دادن. آیا یه ادعا قابل اثبات برای ما هم هست؟ بله، بنی امیه کربلا درست کرد تا تمام اساس توحید رو جمع بکنه، اما وقتی سر ابی عبدالله بر نیزه شد قرآن تلاوت کرد. بعد اون قرآنی که حسین ابن علی تلاوت کرد غیر از اون قرآنی که جبرئیل آورد، این لب و دهن مقام و منزلتش با جبرئیل در پیشگاه خلقت خیلی فرق میکنه. این حسینه. یا محول الحول والاحوال، این حالی که میخواد انجام بده خدای متعال میاد میگه شما در این ضیافت قرار دارید، ولی برای این که نشان و نماد ضیافت به شما باشه نخور نیاشام، هیچ حکمی نداره. حکم روزه برای ما و برای من با ما یه آدم کاملا معمولی، نخوردن و نیاشامیدن از اذان صبح تا اذان مغرب دیگه هیچی نداره. نیت بکن همین دوتا رو رعایت کنی و پرهیز بکنی، شما در زمره صائمینی. درست آقا؟ بقیه دعا، مناجات، نیایه، شبهای قدر، اینا همه در زمره مستحبات این کاره. خب برای چی؟ شما سفره ضیافت پهن کردی اما میگی نخور نیاشا، یه علتی باید داشته باشه. ما هم به حقیقتش نمیرسیم، چون معمولا مثلا تو خونه خود ما اول ماه رمضان وزن بکنیم 67 کیلو، 70 کیلو، 80 کیلو، همین حدودایی مثلا معده. آخر ماه رمضان وزن میکنیم یکی 10 کیلو اضافه وزن داریم. برای چی؟ برای که سه وعده رو کردیم دو وعده پهلوانانه. افطار اینقدر میخوره تا صبح خواب نمیبره اصلا، سحرم اینقدر میخوره تا غروب باید بدوبه. یکی روزه نی، روزه وقتی بگی نخور و نیاشام معلوم میشه این شکم با شما کار داره. این شکم باعث شده انسان صحیفه وحی بودن رو باور نکنه. اندازه بود نگه داری. اگه قرار باشه آداب ماه مبارک رمضان رعایت نشه، شما به حقیقت ماه رمضان ادراک پیدا نمی کنید مطلقا. حول حالنا،
این اول حال رو میگه من از محور شکم ببر بیرون. خدای متعال این کارو میکنه، میگه کم بخور، نمیگه نخور، اندازه نگهدار. برای چی؟ برای اینکه حال گرسنه‌ها رو بفهمی، نه اینکه شما اینقدر بخوری که اصلا دیگه جای نفس کشیدن نباشه، همسایه بغلی گرسنگی پیش زن بچه شرمنده باشه. ای اصلا رمضان اقامه نشده، یه شوخی بیمزده است، یه گرسنگی بیخاصیته. یه عده ای در زندگیشون اینقدر فراخ دست باشن، یه عده ای مسکینانه و غمگنانه برای افطار جرأت نکنن پیش زن بچهشون برن. اگر ماه مبارک رمضان این رفتار رو تعدیل نکنه، در این ضیافت کسی به برکت نمیرسه. چرا؟ چون برکت رو درک نمیکنه. حالا عوض کن، اما حالش هم عوض کن. شما تا خودت هستی حالت همینی که میخوای، پرایدت بشه پژو، حقوقت 20% اضافه بشه، یه مقدار اضافه بیکاری بره بالاتر، بعد بیافتی اهل حساب کتاب نشون میده چرت که میندازید آقا ما اینطوری حساب کردیم، دیدیم که اگر بخوایم با این حقوق، دیدید اهل حساب، بخوایم خونه بگیریم باید 600 سال کار بکنیم، هیچی هم نخوریم. درسته؟ پیش چرا زن نمیگیری؟ میگه آقا با چی؟ آیا مشکل معیشتی نیست؟ هست. مگه قبلا نبوده؟ اینی که من دارم میگم جواز برای مسئولین نیست که بگن حالا بی خیال این قضیه. اما یه مطلب هم وجود داره، روزی دوتاست. یکی اونی که شما روش محاسبه میکنی، حقوقشو میگیری. اما ذات اقدس متعال یه بخش مهمی از روزی بندگان رو در جای حواله میکنه که در محاسبش نیست. از این جلسه رفتید با بزرگتراتون بشینید، با پدر، عمو، دایی، بزرگترا، بگید خونتون، زندگیتون اینا چقدر الان، حقوقم چقدر گرفتید تا حالا. همه از محل غیر قابل محاسبه است. شما وقتی خدا رو از زندگی بیرون بردی به این گرفتاری ها میرسیم. اصلا باورت نمیشه که اگر ازدواج کنی خدای متعال در برکت برود باز میکنه. توجهت میره به جیبت، توکلت میشه به رئیس اداره، به صاحب مغازه. این فکر و این اندیشه تا قیامت به برکت نمیرسه، حتی اگر عمر پیدا بکنه. ما چیکاره اینجایی؟ چرا یأس رو در جامعه منتشر میکنی؟ مگه روزی ما دست اداره و این کس و اون کسه؟ ما وظیفمون تلاش کردنه. تنبلی آره، اما اون چی که اسباب برکت میشه و خدای متعال وعده کرده، تمام روزی بندش تا آخرین لقمه رو بهش برسونه. مگه خدایی که به اون رسونده نمیتونه به ما برسونه؟ خدا در زندگی تحول درست میکنه، خدا در زندگی گشایش درست میکنه. شما وقتی وصلش میکنید به حساب کتابا، در نقطه مقابلم طرف مقابل شما تفرعون پیدا میکنه، میبینه این چشم این اضافه بیکاری که من بهش میدم، هر کاری دلش بخواد بکنه. حالا اگر او به شما هم بده، برکتش باید از کجا بیاد؟ شما پول ممکنه هم مردم بگیری، اما برکتش از کی میخوای بگیری؟ چون قائل به این برکت از نایق متعال نیستیم، همه دستمون در جیب همدیگه است، آخر کار هیچ کم رضایت نداره. چرا؟ چون شکم میخواد. خدا میگه حولش عوض کن. میگه شکمتو گرسنه نگه دار. چرا؟ چون اثر وضعی گرسنه نگه داشتن شکم به معنی سیری همه جوارحه. شکم در دولت وجود انسان مثل امام جماعت تو مسجده، تو نمازه. چرا زدی بیخ گوشش؟ دلم خواست. چرا رپات رفت؟ دلم خواست. چرا نگاه میکنی؟ دلم میخواد. چرا از اختیارات منطبق با حق استفاده نمیکنی؟ دلم میخواد. اختیارات امتیاز نیست، ابتلا و امتحانه. اختیاری در منطق دین احترام داره که منطبق بر حق باشه، نه اینکه شما بیای به خاطر این اختیار داری همه رو بگی برن. برای چی؟ برای که حساب دست بقیه بیاد. خب وقتی گفتی برو، این زن داره، زندگی داره، آرامش روحی و روانیشو به هم میریزی، آیا حق داری بریزی یا نداری؟ نه. وقتی حق نداره اینجا به شکمش احاطه پیدا میکنه. اگر احاطه پیدا نکنه فرعونه. اختیارات فرعون رو نداره ولی عمل فرعون رو داره انجام میده. اینجا خدای متعال میگه حالش عوض کن. شکم رو در اختیار شما قرار میده. شکم وقتی گرسنه شد همه جوارح سیرن. در حد همین گرسنگی هم ما حال خوب پیدا میکنیم. دیدی آخر ماه رمضان میشه، قصه‌مون میشه فردا عیده، اما قصه‌مون میشه میگه کاش که ادامه پیدا میکرد، کاش که این شبا میومدیم. برای چی؟ برای که شکم رو نرمش دادید، ورزش دادید، آروم آروم بهش محیط شدید. ما حفظش نمیکنیم. حال ورزش و بازی، حرف زدن، غیبت کردن، تهمت کردن، جرم و جنحه در ماه مبارک رمضان کاهش پیدا میکنه. برای چی؟ برای گرسنگیه. خب اینه نگهش دار، حالش عوض کن. شکم وقتی گرسنه است دست دنبال جیب دیگران رفتن نمیره، ملاحظه میکنه. جامعه با حیا میشه، جامعه برخوردار میشه. یا محول الحول و الاحوال یه معناش اینه که حال ما رو بر پای اون تغییر حال قرار بده. پسند ما رو یه پسندی بکن که غیر پسند تو رو نخواهیم. اگر ما این تغییر در حال رو نخواهیم، سببمون میشه خوردن آجیل، سببمون میشه گشت و گذاری که داریم انجام میدیم. همه میگیم یا مقلب القلوب و الابصار حول حالنا الى احسن الحال، ولی وقتی برمیگردیم آدم متولد سال 1340 که بنده باشم، وقتی که 60 سال عبور میشه، 61 میشه یا 62 میشه، یه سال کهنه تر شدم، نه بزرگتر. آدم فرسوده به درد خلقت نمیخوره. اما اگر این حول عوض بشه، مثل سفره ضیافت ماه رمضان، دیگه شما 60 سالت نمیشه 61 سال، میشه 61 برابر اون 60 سال. تمام وجودش مایه برکت میشه. بابا باید خیلی بزرگ بشه. وقتی بزرگ نشد کهنه میشه، وقتی شهید نشد میمیره. ماه مبارک رمضان امسال در این تقارنی که پیدا کرد باید در ما تحول ایجاد کنیم، ببینیم کجا ایستادیم. اگه آدم قبل تحویل سال هستیم، یه جای زیر خسارت وجود داره، همون جایی که پیغمبر فرمود کسی که ماه رمضان بهش بگذره و سعادتمند نشده باشه شقیه. بعد این شقیه کیه؟ میاد در انتهای خطبه تا نگاهش به امیر المؤمنین سلام الله علیه میرسه، میفرماید که به دست اشقل اشقیا فرقتو شکافته میشه. ابن ملجم رمضان درک نکرد. او فرصت پیدا کرد شمشیر رو زد. او کسی که در سفره پرفیض ماه رمضان تربیتش تصحیح نمیشه، علو درجه و ادراک بالا پیدا نمی کنه، نمک میریزه به زخم علی ابن ابی طالب. چرا؟ چون طهارت جامعه رو لکه‌دار میکنه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. شما صحیفه وحی، تمام قرآن خودتی، یه جوری زندگی کن مردم میبیننت قرآن بخونن، یه جوری رفتار کن وقتی در درون خونه میخوای ورود پیدا بکنی همه بگن آثار رحمت حق متعال اومد تو خونه. مگه کار سختیه؟ کار سختی نیست، کار شدنیه. چرا ما احساسش نمی کنیم؟ چون خرابش کردی. هر سال یه ماه میگه شکمت در اختیارت دادم، نگهش دار، کنترلش کن، حال خوب ماه رمضان تا ماه رمضان بعد نگه دار. اگر این حالو پیدا کردی و حفظش کردی، ماه رمضان بعد شما حالت عوض میشه، نه حالت. حالت که عوض شد، اون وقت شدی انسان ملکوتی، کسی ازت حراس و خوف نمیبره. آقا این پناه بر خدا دست زبون این. یه شاگرد داره امیرالمومنین مالک ابن حارث نخعی، اصلا اسمش هم دیدی چقدر با شکوهه، اسمش عرضم تمام. تو کوچه مدینه داشت میرفت، یه جوونی کم ادب اومد جلو، تا اونجا که دلش خنک شد بهش اهانت کرد، هرچی خواست گفت، یه نگاه نکرد بهش و همینطوری سرش انداخت پایین رفت. و یه مردی هم اونجا ناظر بود، گفت فهمیدی به کی اهانت کردی؟ گفت نه، کی بود؟ گفت این مالک اشتر علیه، برو زود دلجویی کن ازش. تا نام مالک شنید تو طول فقراتش لرزی، دوان دوان دنبالش رفت، دید تو رفت تو مسجد. تا رسید بهش قامت بسته بود نماز خون، ایستاد دید پهنای صورت خیس در سجاده، بالاخره زمان پیدا کرد و گفت که آقا من اومدم از شما عذرخواهی کنم، منو ببخش. گفت برای چی؟ همون موقعی که میگفتی بخشیدمت، اصلا مسجدم که اومدم فقط برای تو طلب مغفرت بکنم. چرا؟ چون این حولش تغییر داده بود، از استاش امیرالمؤمنین یاد گرفته. وقتی ضربت رو عبدالرحمن ابن ملجم زد، به فرق هستی زد، ضربه ایز در معمول نبود، ولی وقتی امیر المومن رو میبردن میگفتن باش مدارا کنید، کسی اذیتش نکنه. در اون بستر بیماری هولناک تا چشم امیر المومن باز میشد میگفت عبدالرحمن ابن ملجم حالش چطوره، رعایتش بکنید. ما باید اینطور بشیم، اگر میخوایم احسن حال رو درک کنیم، شما باید بین تو تراز علی و مالک نگاه بکنید. تاج محمد آقای طاهری تشریف میارن، منم وقتتون رو گرفتم، خصیتون رو در میارن، برای سلامتی خودتون و تغییر در حال و حال همه ما در این ماه مبارک رمضان فکر کردن روی این دعای شریف تحویل سال و سلامتی و صحت حاج محمد آقای طاهری که انشاءالله تا آخر ماه رمضان سیم همه ما رو بس کنه به آسمون، سه تا صلوات قرآن و محرمت بفرمید.